تفسیر قرآن کریم صوت شماره 241 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیات 20 تا 38.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص ويملا بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 20 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سوره‌ای که با نام نامی حضرت ختمی مرتبت و برترین مخلوق عالم خلقت نامگذاری شده، و آیاتی که پشت سر گذاشتیم پر بود از نکات مهم اعتقادی در حوزه‌های مختلف سیاسی و نظامی در بحث جنگ و جهاد، و آیاتی بود برای پرورش یک انسان قرآنی و انقلابی، البته یک انقلابی خردمند، اهل عمل، تلاشگر، نه یک انقلابی که فقط در حد حرف و شعار باقی میمونه یا بخواد بی‌خردانه حرکت‌های ناشیانه انجام بده. نه، این آیات سعی داره ماها رو یک انسان‌های قرآنی و انقلابی، اینجوری انقلابی خردمند، انقلابی عملگرا بار بیاره. که نکاتی رو فرمود، هم در رابطه با بحث دشمن شناسی، نکات مهم سیاسی، یکی از سیاسی‌ترین سوره‌های قرآن همین سوره است، و نکاتی که در رابطه با بحث جنگ و جهاد که یک توضیح کاملی دادیم در فایل قبلی، که جنگ اصلا در فرهنگ اسلامی که قرآن مبناست و معصوم محوره، اساسا جنگ متجاوزانه نیست، بلکه یک جهاد رهایی بخشه، اونم توسط ولی خدا، حجت خدا، خلیفه خدا که از ناحیه خداوند صاحب صلاحیته، مثل یه جراح حاذق اگر دست به تیغ میبره برای اصلاح، بر اساس علم و دانش خروجیش کاملا مطلوبه، که ما خیلی میبینیم در این بحث جهاد خیلی دشمنان اسلام و قرآن و اهل بیت و امام زمان خصوصا توی این آخر زمان خیلی کار میکنن با راه انداختن گروهک‌های تروریستی که اصلا جهاد رو به صورت کاملا محرف و معکوس و به نفع نظام‌های استکباری و صهیونیستی این گروهک‌های تروریستی اجاره انجام بدن، هم چهره اسلام رو خیلی خیلی غلط و وارونه به دنیا نشون بدن، هم از بحث جنگ و جهادی که در آموزه‌های دینی در آیات قرآن هست به نفع نظام‌های آمریکای اسرائیلی استفاده کنن و به ضرر خود جامعه اسلامی، یعنی یه عده‌ای رو به نام اسلام، یک اسلام کاملا تقلبی، مسلح کنن، هم به سلاح‌های نظامی، هم به آیات قرآنی که در رابطه با جهاده، و اینا رو بندازن تو جون جامعه اسلامی، اصلا مسلمان‌ها خودشون به دست خودشون هم دیگه رو نابود کنن، که آیات این سوره خیلی میتونه به کمک ما بیاد، هم دشمن واقعی رو بشناسیم، هم بحث نفاق و توطئه‌های پشت پرده رو بشناسیم، و هم بدانیم که جهاد حول محور ولی خدا کاملا حق و درسته و خوش عاقبته، و بدانیم که پایان کار کفار و کسانی که در مقابل حق میستن نابودی محض و مطلقه، که اگر این باور در وجود ما قرار بگیره با تمام وجود میریم برای زمین سازی ظهور و برای سپردن حکومت به دست خلیفه خدا که بیاد و این آیات رو در بهترین حالت خودش تحقق عینی بده. حالا ادامه آیات، چه رسیدیم به آیه 20 که میفرماید و یقول الذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردند میگویند لولا نزلت سورتون، چرا سوره نازل نمیشود، که یعنی در اون فرمان جهاد باشه، فاذا انزلت سورتون محکمتون، پس اما هنگامی که سوره محکمی، یعنی کاملا واضح و روشن و صریح، متشابه نیست، نمیشه تعویلش کرد، تفسیرش کرد، نازل میشود، و ذکر فیها القتال، و در آن ذکر قتال است، ذکر جنگ است، در آن سخنی از جنگ است، رأیت الذین فی قلوبهم مرضون، میبینی کسانی که در دلهایشان بیماری است، چه بیماری؟ بیماری نفاق و بیماری های دیگه، مثلا بیماری ترس، بیماری دناعت همت، بیماری دنیا دوستی، بیماری کج فهمی، حالا هر مریضی که ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، اینا رو میبینی که همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه میکنن، اصلا انگار میخواد جونش دره از ترس، فاولا لهم، پس برای آنان همان سزاوار است، یعنی همون مرگ، همون لیاقتشونه، که خلاصه یعنی تو این مسیر مشکلات هم هست، آدمهایی که ادعا دارن بعد که پای کار میفته کم میارن، بعد خداوند میفرماد چی؟ وقتی خودتونم میدونید پاش بیفته کم میارید، به قول امروزی ها قمپوز علکی در نکنید. آیه 21، طاعتون و قولون معروفون، ولی اطاعت و سخن سنجیده داخل پرانتز برای آنها بهتر است، یعنی اگر فرمان نازل میشه اینا اطاعت کنن براشون بهتره، قولون معروفون، سخن سنجیدن بگن براشون بهتره. خب تو که میترسی برای چی میگی کاش که سوره نازل بشه درش حکم جنگ و جهاد باشه؟ تو که میدونی کم میاری، دیگه خودت که خودتو میشناسی. اینجا خداوند میفرماد اگر اطاعت کنید که خیلی بهتر، اگه نه یه سخن سنجیده بگید، یه چیزی نگید که بعدن آبروتون بره. فاذا عزم الامر، پس هنگامی که امر قطعی قطعی شود، امر یعنی چی؟ یعنی امر جنگ، امر کارزار، عظمه یعنی محکم بشه، جدی بشه، قطعی بشه. فلو صدق الله لکان خیرا لهم، پس اگر به خدا راست گویند، راست بگن و صادقانه هم جهاد کنن، قطعاً برایشان بهتر است. که یه جورایی داره تشویق میکنه که این ترس اینا رو بریزه. بابا نترسید، به نفعتونه، وارد شید. وارد چی؟ ترستون میریزه. آیه 22، فهل اسیتم ان تولیتم، پس اگر روی گردان شوید، آیا جز این انتظار میرود؟ روی صحبتش با کیاست؟ با این بیمار دلای سست ایمان، با این مؤمنای ترسو. جز این انتظار میرود ان تفسدوا فی الارض، که در زمین فساد کنید، و تقطعوا ارحامکم، و قطع پیوند خویشاوندی کنید. یعنی شما اگه از جنگ فرار کنید به نفعتون نیست، میرید در ادامه زندگیتون میافتید تو دام فساد. خداوند توفیق یک زندگی سالم رو ازتون میگیره، برکت رو از زندگیتون برمی‌داره، میافتید تو فضای فساد و قطع پیوند خویشاوندی میکنید. یعنی اون پیوندهای خویشاوندی که باعث تعلق شده برای شما برکت نمیکنه. چون یکی از دلایلی که انسان‌ها از جنگ و جهاد فرار میکنن بس پیوندهای خویشاوندی دیگه، زن و بچه و پدر و مادر و اینا، تعلقات ایجاد میکنه. میگه اگه فرار کنید، روی گردان بشید، هم برکت از زندگیتون برداشته میشه، باعث میشه فساد کنید تو زندگی، و این پیوند خویشاوندی هم ازتون گسسته میشه. شما به خاطر اون تعلقه، به خاطر اون توهمه، وظیفتون رو گذاشتید زیر پا، اون براتون پیوسته نخواهد بود، گسسته خواهد شد. چرا؟ چون شما تو انجام وظیفتون کوتاهی کردید، بعد خداوند برکتش از زندگیتون برمی‌داره. این یه واقعیتیه تو زندگی این دنیا. حالا اینجا بحث جنگ و جهاده، تو هر جای دیگری اگر ما به یک توهمی، به یک تعلقی، مخصوصا کلمه تعلق خیلی مهمه، به یک تعلقی تکلیفمون انجام ندیم، وظیفمون انجام ندیم، اون تعلقه برامون برکت نخواهد داشت. اون خیری که تو ذهنمون تصور کردیم از اون تعلقه برامون ایجاد نمیشه. یه آدمی مثلا یه جایی باید یه مبارزه سیاسی کنه، یه حرف حقی رو بزنه، به خاطر حالا یه فیش حقوقی، یه امکانات مادی، یه اعتبار سیاسی نمیگه. اون فیش حقوقی، اون امکانات، اون اعتباره، اینا همش به باد فنا میره. چرا؟ چون خداوند میگه تو به خاطر این تعلقه اون تکلیفه رو گذاشتی زیر پا، کاری میکنم این تعلقه 2000 برات سود نداشته باشه. به خاطر همینه که ما وقتی مخیر میشیم بین تکلیف و تعلق، تکلیف رو باید انتخاب کنیم و الا اون تعلقه برامون سودی نخواهد داشت. خیلی این آیه 22 نکته جالبی توشه. یه طرف تکلیف، یه طرف تعلق، کدوم یکی؟ آدم عاقل میره سمت تکلیف، بعد اون تعلقه حالا بشه نشه دنیاست دیگه، نشد که نشد، بشه هم لطف خداست. اما اگر انسان بره سمت اون تعلقه، اون تعلقه 100% براش چیزی در بر نخواهد داشت. آیه 23، اولئک الذین لعنهم الله، آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خیش دورشان ساخته، لعنشون کرده یعنی از رحمت دور کرده دیگه، تو محاسبه مور از ماس میکشه بیرون. فاصمهم، پس کرشان نموده است، و اعما ابصارهم، و چشمهایشان را کور کرده است. یعنی اینجوری اگه انسان بین تکلیف و تعلق سمت تعلق بگیره، اینجوریه. اینقدر خدایی که باید برکت بده، باید نصرتش رو شامل حال انسان کنه، اینجوری میکنه. آیه 24، افلا یتدبرون القرآن، آیا آنها در قرآن تدبر نمیکنن؟ در این مفاهیم حیات بخش، نجات بخش، که انسان رو میرسونه به انتخابهای صحیح، انتخابهای عاقلانه، انتخابهای با عاقبت بینی، اینا تو قرآن تدبر نمیکنن؟ اما علا قلوب اقفالها، یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است. نمیفهمید که تو این قرآن نکته هایی هست که اگر رعایت نکنید به در بسته میخورید، به بنبست میرسید. قرآن که کتاب فقط تجوید و تلاوت و اینا نیست، که کتاب تدبره، کتاب فهم تکلیفه. تدبرم بارها گفتیم از دوبر میاد، دوبر یعنی پشت، تدبر یعنی پشت یه چیزی رو بگیرید برید جلو. انقدر پشت کار داشته باشید توی فهم مطلب، انقدر کنکاش کنید تو آیات، تو روایات، تو نظرات مختلف، تو تفاسیر مختلف، که ببینید منظور این قرآن چیه، هش میخواد به شما چی برسونه، شما رو میخواد به کجا برسونه. تدبر یعنی این، دنبال این قرآن رو باید بگیرید، توتوشو در بیارید، منظورشو در بیارید. اگه منظور این قرآن رو نفهمید، جای دیگه، منظورهای دیگه شما رو به نتیجه نمیرسونه، شما رو به بنبست میرسونه. آیه 25، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، همانا کسانی که بعد از روشن شدن هدایت، اون راه هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، از شیطان و سبل لهم، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده. سبل، نفس مسبله، یعنی زینت دادن زشتی ها. شیطان کارش اینه، یکی از برنامه هاش اینه، زشتی ها رو تو نظر انسان ها زیبا میده. توجیه